بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عناصری که پیغمبر عظیم الشأن اسلام مردم رو به وسیله اونها بیدار کرد، تربیت کرد، رشد داد، فقط و فقط آیات کتاب خدا قرآن مجید و توضیحات و تفسیرهای خودشون بود که خداوند به قلب مبارک اون حضرت عطا کرده بود که از اون توضیحات و بیانات و تفسیرهاشون در همون زمان خودشون تعبیر شد به حدیث و روایت. کسانی هم که گفته های حضرت رو ثبت کردن و نوشتن در مرحله اول اهل بیت بودن، وجود مبارک زین العابدین علیه السلام کتابی رو از امیر المؤمنین تعریف میکنن و مطالبی رو از اون کتاب نقل میکنن که می‌فرمایند وجدنا فی کتاب علی، به مستمعشون اعلام می‌کنند مطالبی که برات میگم یا براتون میگم در کتاب نوشته شده علی علیه السلام که به دست مبارک خود امیرالمؤمنین نوشته شده. ما ما روایاتی هم داریم که امام مجتبی از پیغمبر نقل میکنن، حضرت حسین نقل میکنن و بعد از این بزرگواران هم شخصیت های صادق پاک مورد اعتمادی چون ابوذر، سلمان، مقداد، عمار نقل میکنن. خداوند در قرآن مجید به کل فرمایشات صادر شده از پیغمبر ارزش همانند ارزش قرآن دادن. یعنی خواسته قرآن بگه اون چه پیغمبر براتون میگه تجلی علم خداست. پیغمبر از پیش خودش چیزی براتون نمیگه، هرچه هست من الله و به مردم میگه قرآن من یطع الرسول فقد اطاع الله. دیگه ارزش کلام بالاتر از این نمیشه، یعنی جا نداره بالاتر از این بشه که خداوند میفرماید هر کسی از پیغمبر اطاعت کنه، از خدا اطاعت کرد. من یطع الرسول فقد اطاع الله. شب ها رو من بر اساس همین مبنا تقسیم میکنم براتون به دو بخش. در یک بخش از شبها آیاتی از قرآن رو براتون میخونم و در حد لازم توضیح میدم، در بخشی هم روایات پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو. و اما اون چه که ائمه بیان کردن دقیقا همون کاریه که پیغمبر کرده. ائمه طاهرین معدن علمن. علم ائمه طاهرین همون علم پیغمبره. گفتار ائمه طاهرین همون ارزش گفتار پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو داره. مجموعه قرآن و روایات پیغمبر و روایات اهل بیت چراغ راه، یعنی سه حقیقت نیست، یه چراغ. امشب روایتی رو از رسول خدا می شنوید، روایت بسیار پرقیمت و نورانی و ملکوتی. ازا اراد الله به عبد خیرا، خداوند اگر همه خوبی ها رو برای کسی بخواد، ابتدا باید گفت که این خواست خدا خواست اجباریه که یعنی وجود عبد، وجود انسان هیچ نقشی در اراده، در تحقق اراده پروردگار نداره. به این معنا که خدا اگه بخواد، انسان بخواد یا نخواد فایده نداره. بخواد همه خیر رو براش فراهم میکنه، نخواد همه خیر رو براش فراهم میکنه. این گونه است. اگر پای اجبار در کار باشه، یعنی مسئله طرفه باشه که خداوند متعال در تحقق ارادش هیچ کاری به بندش نداشته باشه و بندش رو مجبور به پذیرش همه خوبی ها بکنه، بخواد یا نخواد. خود پروردگار عالم در قرآن مجید می فرماید این هدایت اجباری، این عطای اجباری، این خواست اجباری ارزشی برای شما نداره. اگر من این هدایت اجباری رو تحقق بدم، لو شاء الله لهداکم اجمعین، یک نفر منحرف، بد، گناهکار، گمراه در این عالم نخواهد بود. وقت همه شما میشید عین موجودات زنده دیگه که اراده خودشون، اختیار خودشون، انتخاب خودشون هیچ نقشی در زندگی اونها نداره. یعنی یه کار کار شما نیست، کار اوست. و وقتی کار کار شما نباشه، برای شما ارزشی نداره دیگه، مزدی برای شما نخواهد بود، چون شما این کارو نکردید. اگر من شما رو مجبور به پرداخت مالتون در راه خودم بکنم، یعنی شما هیچ اختیاری و اراده ای و خواستی نداشته باشین، پولتون مجبورن بیاد بشه یه مسجد، مجبورن بیاد بشه یه درمونگا، مجبورن بیاد بره پیش یتیم، مجبورن بیاد بره پیش مستحق، این برای شما کار ارزشی نیست، پاداشی هم نداره، اجری هم نداره، چون به شما ربطی نداره. اگر هدایت من و خواست من نسبت به شما اجباری باشه، بهشتی هم نباید وجود داشته باشه، قیامتی هم لازم نیست برپا بشه، چون ارتباطی با شما نداره کار شما. بل اجبار شما کشیده شدید تو کار خیر، شرش هم همینجوره. اگر گناه شما رو، بدی شما رو، زشتی شما رو، انحراف شما رو من خواسته باشم، شما دیگه دوزخی ندارین، کیفری ندارین، عذابی ندارین. وقتی بدون خواست شما من با شما کاری بکنم و من 100% هولتون بدم، شکم پاره کنم، هولتون بدم سر ببرین، هولتون بدم شراب بخورین، هولتون بدم رابطه نامشروع برقرار بکنین، من حق عذاب کردن شما رو ندارم چون شما نکردین، من کردم. ولی این دو طرف اجباری نیستش. حرکت‌های اجباری مربوط به کل آفرینشه. قطره‌ای که از جویباری می‌رود از پی انجام کاری می‌رود، دست خودش نیست. انزلنا من السماء ماء لیطهرکم به، منم که خورشید رو در گردونه تابش به سطح دریاها قرار دادم، تخلفی هم نداره، میلیاردها ساله داره میتابه، نمیتونه بگه من نمیخوام بتابم. میخوام و نمیخوامی اونجا وجود نداره، میتاب. آب نمیتونه بگه وقتی من حرارت خورشیدو میگیرم نمیخوام بخار نشم، نمیتونه بگه نمیخوام بخار نشم، نمیتونه بگه میخوام بخار بشم. تو دو طرفش دریا هیچ کار است، خورشید مجبور بتابه، یا به عبارت فارسی تر من میتابونمش، آب رو هم من تبدیل به بخار میکنم. وقتی بخار شد، بخار نمیتونه بگه نمیام بالا، باید بیاد بالا، مجبوره چون دست خودش نیست. وقتی میاد بالا نمیتونه بگه من در بالا تو هوای 50 درجه زیر صفر ابر نمیشم، نمیتونه بگه نمیشم، از دست خودش نی. ابر میشه بدون خواست خود. بعدم نمیتونه بگه آبی که در منه نمیریزم، به اون ربطی نداره. انزلنا من السماء ماء، باران رو من فرو میریزم، دانه های کاشته شده زیر زمین نمیتونن بگن بالا نمیایم، نمیتونن هم میگن بالا میایم، به اونا ربطی نداره. لنخرجم منه حبن و نباتن و جناتن الفافا، زراعت کار من، رویدن کار من، کار خود دانه نیست. لذا برای موجوداتی که در دایره اجبارن نه کیفری هست نه پاداش. محصول موجودات که وارد وجود ما میشه، یعنی محصول باران، خود آب باران، نباتات، گیاهان، گوشت حیوانات، انرژی میشه، قدرت میشه. ما میتونیم تمام انرژی گرفته از عالم رو خرج خوبی کنیم، میتونیم هم خرج بدی بکنیم. اینجا پروردگار نه ما رو به طرف خوبی ها هل میده که ما بخوایم نریم بگه که غلط میکنی نری، نمیتونی نری، و نه به طرف بدی ها هل میده. چون اگر وجود مقدس او ما رو مجبور به خوبی ها بکنه یا مجبور به بدی ها بکنه، دیگه پاداش و کیفر معنی نداره. چون خوبی ها رو من انجام ندادم، به من من پاداشی طلب ندارم، بدی ها رو هم من مرتکب نشدم، کیفری طلب ندارم. اینجا این جمله یاد شما عزیزان همیشه بمونه که اگر کسی گناهی کرد و گفت خدا خواسته بود من گناه بکنم، این یه دروغ شاخدار 100%. چون اگه خدا خواسته اینو باید گسترشش بدین، باید شمرم بگه من دست خودم نبود امام حسین رو کشتم، خدا خواست. اگه خدا خواسته باشه که دیگه جریمه نداره، کیفر نداره. این مقدمه که روشن شد، که این مقدمه رو من به یه آیه قرآن هم وصلش بکنم که نسخه کامل بشه و اعتقاد شما هم به این حقیقت قوی‌تر بشه. پروردگار درباره قرآنش که میگه هدایتگره، سازنده یه زندگی سالمه، معمار سازنده انسان کامله، تربیت کننده است، بیدار کننده است. این هو الا ذکر للعالمین، کتاب من برای همه جهانیان، خیریه که خواستم، اما با توجه به این که این خیر رو من ارائه میدم به تمام جهانیان بدون اینکه آزادی و اختیار و انتخابشون رو سلب بکنم، این خیر رو خواستم. حالا کی از این خیر بهره میبره؟ لمن شاء منكم ان يستقيم، هر کدامتون علاقه داشته باشین بخواین که زندگی مستقیمی پیدا بکنید، اگر نخواین این خیر خواسته شده من در کنار شما خود تعطیل نسبت به شما، خیر سربسته است، در بست است. مثل این که یه یهودی قرآن مجید رو بخره ببره تو تاقچه خونش بذاره، هر روزم با قرآن روبرو بشه، ولی هیچ علاقه نداره به قرآن عمل بکنه. یا یه ارمنی، یا یه مسیحی، یا یه لائیک، یا یه کمونیست، مالو صد تا قرآن بخره بذاره تو تاقچه خونش، ولی خودش دلش نمیخواد از این سفره پروردگار استفاده بکنه بشه سلمان، خدا مجبورش نمیکنه بشه سلمان. میگه من خیر رو برات خواستم، تو نمیخوای؟ خب این خیر از وجود تو طلوع نمیکنه. مریض میره دکتر دردشو میگه، دکترم یه نسخه بهش میده، شیش نام دوا براش مینویسه. بیمارم میره نسخه رو از دکتر میگیره از پشت میزش، تا میکنه میاره خونه، نسخه رو میذاره تو تاخچه، میگیره میخوابه، این ناله میکنه. و این نسخه تا عمل نشه که کاربردی نداره، نسخه تا عمل نشه سودی نداره، نسخه تا عمل نشه درمان کننده نیست، نسخه تا عمل نشه علاج نمی کنه. اون نسخه اونجاست، مریضم اینجا، نسخه بسته است، مریضم داره به طرف مرگ میره به امید خدا، امید میمیره. قرآن مجید نسخه خداست، انبیا نسخه خدان، ائمه نسخه خداست، که خدا خواسته اذا اراد الله به عبد خیرن، خواسته بی اجبار. برای مردم قرار داده، خودش میگه اگر مردم میخوان با خواستشون که عمل به قرآن و نبوت پیغمبر و امامت امامانه، بشن انسان با تربیت، انسان با ادب، انسان کامل، انسان جامع، چون بنا به خواست خودشون، بنا به علاقه و شوق خودشون عمل کردن، انسان شدن، این عمل ارزش داره و این عمل با ارزش پیش من پاداش داره. اگر عمل نکردن میافتن تو دایره بدکاری ها با اراده خودشون، این بدکاری ها یعنی مشت بلند کردن در مقابل خواست من که قرآن و انبیاست، این مشت بلند کردن بی تربیتی کامل و بی ادبی کامل به من و نعمتهای من و به خودشونه، جریمه داره، جریمش هم جهنمه. جالب اینه که در آیات قرآن ما وقتی اوضاع جهنمی ها رو میخونیم، از سوره بقره تا جزء آخر قرآن، جزء سیوم، نقل نمی کنه خدا که یک جهنمی قیامت با اون عذاب سنگین به پروردگار بگه چرا منو بردی جهنم. تمام حرف جهنمی ها اینه که خدایا اگه میشه ما رو از جهنم بیار بیرون. هم نمیگن چرا ما رو بردی جهنم، چون میبینن جهنم رفتن حقش، که هیچ اعتراضی به جهنم رفتن ندارن، نمیتونن هم داشته باشن، چی بگن به خدا؟ بگن تو ما رو به عذاب مبتلا کردی. به خدا میگه این عذاب کارکرد خودتونه، به من چه، من نکردم. من که در قرآنم گفتم ان الله لا یرضى لعباد الکفر، جهنم رفتن یه نفرتون رو من خوشحال نیستم، خودتون دلتون خواست برین جهنم، منم چون کارم نسبت به شما اجباری نبود جلوتون رو نگرفت. شما خودتون تقسیم شدید، یه عدهتون گفتیم ما رضایت خدا و بهشتشو میخواییم، فهمیدیم برای جلب رضای او و رفتن به بهشت باید به خیری که برامون خواسته آراسته بشه، قرآنی بشه، پیغمبری بشه، اهل بیتی بشون، خودتون خواسته. یه دیتون هم گفتین خدایا، حالا با زبانم نگفتین با عمل گفتین با باطن گفتین، گفتین خدای ما تو رو نمیخوام، خیرت هم نمیخوام، انبیایت هم نمیخوام، امامانت هم نمیخوام، به دلائلی هم که آوردی گوش نمیدیم، دلیل داری که داشته باش، حکمت داری که داشته باش، و به ما حق بودن قرآن و پیغمبران تو ثابت میکنیم، ثابت بکنیم، ما نمیخوایم. خب وقتی منو نخواستی، قرآن رو نخواستی، انبیا رو نخواستی، ابلیسیان آغوششون باز بود، جای دیگه نمیتونستین برین. وقتی منو نخواستین، دشمن من آغوشش باز بود، با دست خودتون خودتون رو انداختین تو بغل او، فرهنگ او رو عمل کردین. منم کاری به کارتون نداشتم، من شما رو آزاد آفریده بودم نه مجبور. شما نه گوسفند بودین نه گاو، نه شتر بودین نه زنبور، نه درخت بودین نه گل، نه خورشید بودین نه دریا، نه بخار بودین نه ابر، شما یه موجود ویژه آفریده شدین، آزاد، قابلیت دار برای انتخاب یا رد. آزاد بودیم، میتونستیم منو نخواست، من مجبورتو نکردم منو بخونیم. قد تبین الرشد من الغی، من راهو بهتون نشون دادم، معلمم گذاشتم، کتابم گذاشتم، حلال و حرامم هم بیان کردم، از این نظر چیزی کمتون نذاشتم. قد تبین الرشد من الغی، یه دیتون روشنگری منو قبول کردی، خب به سود خودتون شد، یه دی هم فهمیدین روشنگری منو، همو به من گفتین نمیخوای. خیلی هاتون اومدین این ور، گفتین خدای ما حسین ابن علی رو نمیخوایم، ما یزید رو میخوایم. من جلوتون رو نگرفتم، حتی اون وقتی که اومدین رو سینه یه عبی عبدالله بیشینین هم جلوتون رو نگرفتم، چون شما اونو انتخاب کرده بودیم. شمشیرم که در وردید سر عبی عبدالله رو جدا بکنید، بازم جلوتون رو نگرفتم، چون اونو خواست. خودتون خواستین عرق بخورین، من زیر جام نزدم عرقتون بریزه، خوشتون بود بخورین و بخور. همو هیچ کدومتون تو جهنم ایراد به من نمیگیرین که چرا ما رو آوردی جهنم. قرآن مجید چقدر این کتاب فوق العاده است. من خودم به اینجا رسیدم، خود من حالا عددی رو ثبت نکردم ولی فکر میکنم بیش از 50 بار از اول تا آخر قرآن کریم رو دقت کردم، بیش از 50. اینقدر هم در قرآن مجید متمحص شدم که نتیجهش همین ترجمه قرآن کریم شد که تو این 4-5 ساله نوشتم و نزدیک 3 میلیون نسخه تالا ازش چاپ شده. یکی از بهترین ترجمه‌های کشور معرفیش کردن. نه این حرف من نیست، حرف متخصصینه. ماه مبارک هم یه همایش بسیار مهمی با دعوت 1000 دانشمند برای این ترجمه گرفتن. من به این نتیجه رسیدم اگر 1 میلیون شبهه، وسوسه، بدفکری به من بدن، من نجس به هیچ کدومشون نمیشم، چون تمامش در قرآن جواب داره. اینه درمانگری قرآن. اما باز خدا میگه اگه بخواین، اگه نخواینم که میشینین میگین قرآن مال 1500 سال پیش مال عربا بود، به ماش ای نخواین. خیلی پست حرف میزنین، اگر نخواین بد حرف میزنین، اگر نخواین عقلتون رو تعطیل میکنید. ولی قرآن من حرفایی داره که عقلتون رو تسلیم میکنه قانع میکنه، دل رو تسلیم میکنه قانع میکنه، جواب هر وسوسه و دریوری و شبهه رو هم میده و به شما آرامش میده، به شما یقین میده، قلب شما رو راحتی میده. هیچی رو بی جواب نذاشته قرآن کریم، هیچی رو. اما اگه منو حذف بکنی تو زندگیتو، درجا شیطان و فرهنگش جای منو پر میکنه، چون مسئله سومی در عالم وجود نداره. یعنی بعد خدا ابلیسه، بعد قرآن فرهنگ یهودیت و مسیحیت روزگارمونه، بعد ائمه طاهرین هم این گلدران ظالم قاتل ستمکار اوباما و رفیقاش، خاندان سعود منو حذف کرده، فرهنگ منو حذف کرده، خاندان آل خلیفه منو قرآنمو و پیغمبر و اهل بیت رو حذف کرده، در جا جاشو آمریکایی‌ها، این شیاطین خطرناک و اروپایی‌ها گرفتن. شما فکر نکنید اگه من دست بردارید راحت راحت میشین. تمام دشمنان من در کمینتونم که شما به یه شکلی از من و قرآن و پیغمبرم دست بردارید، بدزدنتون، بگیرنتون و دارن میگیرن. تو این چند ساله خیلی جوان ها عملا به خدا گفتن نمیخواییم، به قرآن گفتن نمیخواییم، به امام حسین گفتن نمیخواییم. خب هالیوود اینا رو گرفته، ماهواره ها اینا رو گرفته، گناهان اینا رو گرفته، کبائر اینا رو گرفته، جایی دیگه ندارن برن. یه اشتباه بدی هم این نسل کرده، اشتباه بسیار زشت. اینه که خیال کرده بود، خیال کرده بود دین یعنی عمل کرده چهار تا آخوند دولتی و چهار تا مدیر دولتی. وقتی عمل کرده غلط چهار تا آخوند دولتی یا غیر دولتی رو دید، عمل کرده چهار تا دولتی و ریش داره بد دین رو دید، گفت نه این دین اگه اینه من نمیخوام، در حالی که دین خدا عبارت از این چهار تا آخوند اشتباهکار و چهار تا ریشدار دولتی اشتباهکار نبود، که دین خدا و قرآن و انبیا و اهل بیت. اومد به جای پس زدن اونا در باطنش خدا رو پس زد، قرآن رو پس زد. خب بنده خدا چهار تا دولتی ظالمو که دیدی پس میزدی در باطنه، چهار تا آخوند عوضی رو که دیدی پس میزدی و میگفتی من بیزارم از شما، چرا اومدی بیزاری رو بردی طرف خدا و انبیا و ائمه و قرآن و گودی من دیگه نماز نمیخوام، دیگه روزه نمیخوام، دیگه مسجد نمیخوام، دیگه عزاداری نمیخوام، نخواستیم این اشتبارم کردم. و اینایی هم که در این لباس و در بدنه دولت عامل دین گریزی مردم شدن، خدا اعلام کرده گناه بیدین کردن مردم قابل بخشیدن و آمرزش نیست، مگر بیدین شده هایی که به دست شما و کار کرده تون بیدین شدن به دین برگردن، مرده هایی هم که بیدین مردن زنده کنید، دیندار کنید، دوباره بیمیرن. همون اشتباه رو هم مردم دار. آقا چرا دیگه نماز نمیخونی؟ چرا دیگه مسجد نمیاد؟ چرا دیگه خمستو نمیدی؟ چرا دیگه کمک نمیکنی؟ پاسخش همینه. با اینا، با این آخوندهایی که من شناختم، حالا چهار تا آخوندم تو آخونده بد در اومد، همه که بد نیستن، همه اونایی که رو صندلین بد نیستن، که ما صندلی دار متدین هم داریم 30 ساله نه صندلی نه پول حالشو به هم نزده، متدین مونده. خب اونا رو نگاه کن، رضا شاه به رئیس شهربانی قم گفت، یکی هم مامورا رو عبا عمامه سرش بذار، نصف شب یه خونه رو در نظر بگیر از خونه های خودتون، یه آخونده رو بفرست دزدی کنه، مامورای دیگه با لباس بگیرنش، فرد و صبح هم سریع تو قم پخش کنید یه آخوندی رفته دزدی. صبح قم هم کوچیک بود، 40-50 هزار جمعیت داشت اون زمان. آیت الله العظمای حائری پیغام داد به رئیس شهربانی، آخوند دزد رو بیار ما ببینیمش، آدم جالبیه. آخونده رو بود، 7-8 تا از علمای بزرگ آشق عبدالکریم دعوت کرد. بعد آشق عبدالکریم بلند شد رفت یه بخچه رو بود پنج عمامه آخونده رو برداشت گذاشت تو بخچه، عباش رو گذاشت تو بخچه، قباش رو در رو برد تا کرد گذاشت تو بخچه، بخچه رو بست برد تو اون اتاق گذاشت، اومد به رئیس شهربانی گوی مردی که لباس ما رو هم دزدیده بود، ما مال خودمونو گرفتیم، حالا شما اگه هم مال مردم چیزی دزدیده مال مردم هم تو باری بگیر. اینو من ببینم باید بیدین بشم. یه ریشداری رو تو ادارات ببینم رشوه گرفت، حروم خورد، اختلاس کرد، 3,000 میلیارد دلار دزدید روز روشن، من باید بیدین بشم؟ خیلی حماقته که من به خاطر دوتا بیدین خدا رو رها بکنم. خب این جمله اول پیغمبر، ازا اراد الله به عبد خیرن، اگه من بخوام همه خیر رو به یه بندم بدم، نه اجباری، نه خیرم همین قرآنه، همین انبیان، همین ائمه و همین راهنمایی های من. این خیر یه بخشش در سه حقیقت برای بندم تجلی میکنه، چون زمینه بهش دادم، زهده فی دنیا، زهد در دنیا براش جلوه میکنه، و رقبه فی الاخره، و از طریق این خیردهی من عاشق آخرت میشه، و از طریق این خیردهی من بستره و عیوب نفسه، عیبای خودشو میفهمه میبینه و شروع میکنه به علاج عیوبش، به علاج عیوبش. بیابون نشینا بدنها رو نمیشناختن، بیلو وردن، کلنگو وردن، قبر میخواستن بکنن، تموم مونده بودن که خب بدن ابی عبدالله کدومه، بدن علی اکبر کدومه، بدن حبیب کدومه، بدن زهیر کدومه، یعنی این جدا شده های از خدا، سرا رو بریده بودن، لباسا رو غارت کرده بودن، جای سالمی نذاشته بود. الله اکبر، از بدبختی بشر مونده بودن. یه مرتبه دیدن یه شتر سوار آروم داره میاد، اومدن فرار بکنن به خیال اینکه مأموره، اول شتر با یه صدایی که غرق در محبت و عاطفه بود فرمود نرین، من همه این بدنا رو میشناسم، فرار نکن، من میام راهنمایی میکنم. کاری حالا به کل جریان ندارم، نوبت به دفن ابی عبدالله که رسید، امام خب میدونه شهید غسل نداره، کفنم نداره، حال لباسشو بردن میشه عریان، با بدن عریان دفنش کرد، اما به این بیابان نشینان گفت برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه حسیر بیار، نه به عنوان کفن، اون شعر شعر درستی نیست، مگر به کربلا کفن به غیر بوریانه بود، امام برای کفن نخواست، امام دیدین بدن رو اگه حرکت بده اعضایی از بدن رو زمین میمونه، یعنی جدا میشه، حسیر رو خواست که آروم آروم حسیر رو بکشه زیر بدن و بعد بدن رو با حسیر بلند کنه، وارد قبر کرد، میخواد صورت میت رو رو به قبله بگذاره، اما بابا سر در بدن نداره، رگهای بریده رو رو به قبله گذار،
عبد تو اما دنیا فقط کم مزلمه و اما الاخرت و بنور وجه کم مشرقه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.